پایان رسیده، ولی یه سوالی هست که حیفه از شما نپرسیمش. ببینین، معمولا وقتی که ارز گرون میشه، خب به ضرر اون کسانی تموم میشه این ماجرا که دارن مواد اولیه وارد میکنن و اینها. شما هم که توضیح دادید که چرا صنعت مبلمان همواره احتیاج داره به وارد کردن مواد اولیه. چجوری میشه این معادله رو برعکس کرد؟ یعنی چه اتفاقی مثلا تو صنعتی مثل مبلمان میتونه بیفته که ارز گرون میشه ما سود کنیم؟
ما بهترین آلترناتیو اون برای صادرات اینه که ارز یا قیمت دلار بالا بره. از طرفی محتاج به واردات مواد اولیه هستیم که چون تو این صنعت ایجاد ارزش افزوده بالایی داره.
یعنی قیمت کالای تمام شده نسبت به مواد اولیه که برده بسیار بالاتره.
بالاتر. نکنید ما یه فرمولی داریم، البته نمیشه پخشش کرد به 100%، ولی شاید 70-80% کالاهای مبلمان این باشه. این نکته خیلی مهمه. شما یه سری کالای مبلمان کلاسیک داری که نیرو انسانی بیشتر توش هزینه بره تا چوب و پارچه و اینا. مثلا یه دستمبل شاید 3-6 ماه یه چیزی طول بکشه، خب برای یه نیرو، میانگین نیرو. ولی تو مبلمان صفحه‌ای که با دستگاه و اینا تولید میشه، شاید 40%ش مواد اولیه باشه. نزدیک به 30-35%ش نیروی انسانیشه که ماشین‌آلات داره، نیرو انسانی داره، فضای کارخونه‌شو داره، آب، برق، گاز، همسالو. و 20-25% ماکسیمم بمونه سود ناویجه. این 35-40%ی که نیروی انسانی روی مواد اولیه داره ایجاد ارزش افزوده میکنه با 40% مواد، ایجاد ثروت برای کشوره. که من گفتم بالغ بر 30-40-50% تو خیلی از کارگاه ما فضای خالی داریم. حالا که ارز رفته، قیمت دلار رفته بالا، پس یک کالایی که $1,000 بوده قبلا الان برای فروش به صادرات میشه نگاه کرد که ما نزدیک به 10 تا کشور هدف دور کشور ایران رو داریم. عراق، عمان، قطر، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و هیچ کدومشون تولید مبلمان خوبی هم ندارن.
که بازار بسیار خوبی برای ما هستن.
عالی.
بله، خیلی متشکرم.
استقلال داره میکنه، هم ایجاد ثروت داره میکنه، همه لحاظ خوبه. فقط حمایت از مواد اولیه تو کشور باید بشه.
خیلی ازتون متشکرم. آقای حسن احمدیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران. آرزوی سلامتی میکنم برای شما و همه همکارانتون. خدا نگهدارتون.
مرسی، خدافظ.
مردم دنیا ترکیه رو با چی میشناسن؟ صنعت موفق سریال سازی که این روزها بازار تمام کشورهای آسیایی و اروپایی رو در دست داره.
دمک بیمین تورونونو توپراه وردن، اونون بدلینه ادهیجکسی.
گردشگری موفق و جذب توریست از سراسر دنیا به شهرهای استانبول، آنکارا، آنتالیا، وان و تقریبا تمام نقاط ترکیه.
پشت سر من هم اگه دقت کنید مقابل مسجد آیت‌الله مسجد سلطان احمد هست که اون هم الان تبدیل شده به یکی از جاذبه‌های گردشگری ترکیه.
صنعت مد و پوشاک که پا به پای کشورهای مثل ایتالیا و فرانسه پیش میره و هر جا که اسمی از جین‌های ترکیه یا پارچه‌ها و دوخت اونها باشه بدون شک خریدار خوب هم پیدا میشه، یا لوازم خانگی که به تمام نقاط دنیا صادر میشه.
این کارو میتونم معرفی کنم، کار ترکه، مشتری زیاد میبره، کار خوبیه.
ترکیه رو علاوه بر تمام اینها با صنعت مبلمانش هم میشناسیم. اونها پنجمین تولید کننده بزرگ مبلمان در جهان هستند، بعد از کشورهای چین، ایتالیا، روسیه و آلمان. اما باز هم اگر بحث مالی در میون نباشه، بعد از ایتالیا به ترک ها اقبال بیشتری نشون میدیم. دقیقاً در همون نقطه‌ای که خودمون رو رها کردیم، جایی که سریال سازی برای ما جنبه رقابتی و تجاری پیدا نکرد، همون جایی که به جای تلاش برای جذب گردشگر یا سفرهای داخلی تصمیم گرفتیم خودمون توریست کشورهای دیگه باشیم، و جایی که نتونستیم نظر مشتری رو به تولیدات مبلمان خودمون جلب کنیم. اینکه چرا کشورهای آسیایی مثل چین و ترکیه در مقایسه با ما در صنعت مبلمان موفق تر هستند به گذشته این صنعت برمیگرده و به عواملی مثل اعتبار نماکالا. در صنعت مبلمان ایران هنوز نماکالایی پیدا نشده تا مشتریان رو شیفته طرح‌ها و پارچه‌های متنوعش بکنه. فعالیت تولیدی های مبلمان ایرانی هیچ وقت متمرکز نبوده. کالایی که به عنوان مبلمان ایرانی به فروش میرسه، حتی اگر قیمت مناسب و کیفیت مطلوبی داشته باشه، بدون نام و نشان تجاریه. نامی که در صورت کیفیت بالا بشه اون رو تبلیغ کرد و طرفدار جمع کرد. شاید در مواردی کیفیت محصول، تنوع، مرغوبیت چوب و زیبایی در طراحی و بهترین های فناوری عواملی باشند که نبود یا کمبودشون باعث رکود بازار مبلمان ایرانی و عدم موفقیتش در صادرات شده باشه. اما چیزی که ترک ها رو به این جایگاه رسونده، قبل از همه اینها رقابت برای داشتن یک تولیدی مطرح در سطح دنیاست. تولیدی که در هر کجای جهان شناسه و طرحی ویژه خودش رو به بازار عرضه می‌کنه که تا مدتی هیچ تولیدی دیگری به فناوری طراحی و ساخت اون مجموعه جدید نمی‌رسه. حالا اگر اسمی هم از شرکت‌های مطرح مبلمان ترکیه نشنیده باشید، کمی در دنیای اینترنت جستجو کنید و بشمارید تعداد شرکت‌های مطرح مبلمان ترک.
همچنان شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. این گفتگوی ما رو با آقای احمدیان شنیدید. ببخشید که این گفتگو یه قدری طولانی شد، ولی اون دو تا سوال رو حتما بعد از ایشون میپرسیدیم، ضمن اینکه خب به هر حال ایشون مرجعی به حساب میان برای اطلاعات دقیق درباره صنعت مبلمان. محسن،
بله، حالا خود همین آمارهایی که اتحادیه منتشر کرده رو، سایر آمارهاش رو یک نگاهی بندازیم. طبق گفته اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان مبلمان، سالانه چیز حدود 715 میلیون دلار مبلمان وارد کشورمون میشه که این 22 برابر صادرات ماه و در جهانی که گردش مالی این صنعت مبلمان و حالا کلا مصنوعات چوبی چیزی حدود 150 میلیارد دلاره، این خیلی رقم کمیه که ما 1/22 مثلا 715 میلیون دلار تازه باشیم.
خیلی خیلی. بعد از طرفی هم یه نکته رو آقای احمدیان بهش اشاره کردن که باید اینو در نظر بگیریم، اونم این بازار اصطلاحاً میگن 450 میلیونی منطقه است. یه بعضی وقت ما وقتی در مورد بازار مصرف ایران و کشورهای همسایه صحبت میکنیم، خیلی خوب ما اشتباه میکنیم، خیلی خوب مطلب رو انتقال نمیدیم که منظور ما از بازار چیه. ببینید، ما وقتی در مورد بازار 80 میلیونی ایران صحبت میکنیم، انگار داریم در مورد بازار 3 کشور اروپایی صحبت میکنیم.
آره دیگه،
یعنی یه بازار 80 میلیونی بازار کوچکی نیست، بازار 4 کشور اروپایی در کنار همه. حالا وقتی داریم در مورد یه بازار 450 میلیونی تو منطقه‌ای صحبت میکنیم که واقعا افغانستان الان ظرفیت تولید مبلمانی که بخواد مصرف کنه رو نداره، تاجیکستان به همین ترتیب، قزاقستان به همین ترتیب، قرقیزستان به همین ترتیب، حتی جمهوری آذربایجان اونقدر توی این موضوع پیشرفت نکرده. یعنی ما یک بازار 450 میلیونی داریم، حتی عراق با توجه به شرایطی که داره انتظار هم نمیره تا یک دهه آینده هم بتونه سرپا بشه توی این حوزه. بنابراین ما یک بازار 450 میلیونی داریم که باهاشون مرز زمینی داریم.
بله.
خیلی ساده میتونیم بهشون صادر بکنیم و ارزش افزوده بسیار بالا ایجاد بکنیم. همونطور که گفتن آقای احمدی، من یه بار دیگه تکرار میکنم، صنعت مبلمان ارزش افزوده بسیار بالا داره، تولید ارزش توش ساده است. یعنی اگر شما یه مبل و مواد اولیه‌اش رو حساب کنید، یه دفعه ممکنه که یه عدد عجیبی نسبت به قیمت تمام شده به دست بیارید، مثلا 1/8.
بله.
مثلا 1/6، 1/5.
بله.
خیلی ارزش افزوده زیادی داره. ما این بازار 450 میلیونی رو تقریبا نادیده گرفتیم و این آماری هم که الان تو بهش اشاره کردی نشون میده که ما خیلی برنامه ریزی واسه استفاده کردن از این بازار 450 میلیونی نداریم.
آره دیگه، خوبیش اینه که شما نمیتونید مثلا مثل تخم و مرغ یک قیمتی براش واحد در نظر بگیرید، بگید همه جای ایران باید همین قیمت فروش بره، حالا یا بالا باشه اون قیمت یا پایین باشه. شما انواع و اقسام مدل مبلمان دارید و مصنوعات چوبی دارید و هر فروشگاهی بسته به حالا تولیداتی که داره و کیفیت یک قیمت میذاره و این ممکنه آره همون رقم مثلا 1/8 هم براش تموم نشده باشه اما به این سود برسه. و حالا اون اصطلاحی هم که خود مبلمان سازی ها دارن، خود نمایشگاه مبلمان دارن در کنار تولید کنندگان، اینه که شما کمتر از یک ماه به پولی که در واقع سرمایه گذاری کردید میرسید، برای اینکه در واقع چرخه خوبی داره.
بله.
این صنعت
در واقع هنر صنعت هم هست.
بله.
واقعا یه هنر صنعته که میتونه موقعیت‌های شغلی بسیاری به وجود بیاره به خاطر همین ارزش افزوده بالاش و میتونه جولان بده در این بازار بزرگ منطقه. منطقه ما واقعا نتونستیم نماکالاهامونو خیلی خوب معرفی بکنیم حتی به مردم خودمون. ما چند تا نماکالای ترکیه‌ای الان در کشور داریم که بسیار هم با اقبال مواجه شدن و مردم به خوبی میشناسنشون و سراغشون میرن. آیا واقعا مبلمان ایرانی به لحاظ کیفیت و به لحاظ تنوع در طراحی در سطح پایین‌تری قرار داره از مبلمان ترکیه؟
خیر. اما معروف نیست. اما نتونستیم تبدیلش کنیم به نماکاله. ببین همین ملایر رو در نظر بگیریم، منبت کاری که در ملایر هست شما در هیچ کجای آسیا نمیتونید پیدا بکنید و ما این رو در واقع داریم در سطح خیلی پایینی تولید میکنیم، نه که کیفیت پایین باشه، منظورم از لحاظ بازاریابیه.
بله.
و این رو
سطح پایین بهش نگاه میکنیم.
نگاه میکنیم.
یعنی ممکنه که ما اونجا مثلا به یک بازه محدودی از خلاقیت و تولیدات سطح بالا نگاه میکنیم، میخوایم براش بازار جهانی پیدا بکنیم، نگاهمون بهش اینه. ولی اینجا نگاهمون به ملایر چند تا کارگاهه که بعض وقتا بریم یه مستند تلویزیونی هم ازش بسازیم. آره. و بعد بگیم وای این هنر از دیرباز در ایران بوده، حالا بیاید هنره رو زنده نگهش داریم.
بله.
خب زنده نگه داشتنش تو بازار جهانی قطعا خیلی راحت تر ممکنه تا اینجوری بهش پرداختن.
ببین در حال حاضر الان مثلا در بحث همین منبت کاری رزین اومده که میان در قالب های ریختگری این رزین رو میریزن و همون شکل و شمایلی که مثلا شما در کامپیوتر در یک نرم افزار طراحی میکنید اون رو به شما میده. اما ارزش صنایع دستی همیشه خیلی فراتر از اون چیزی بوده که شما به صورت ماشینی به دست می آورد.
ضمن اینکه حس مخاطب موقع خریدنش، حس مشتری موقع خریدنش حس خاصی. آقای دکتر رامین سمیع‌زاده، دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران، پشت خط برنامه کاوشگر هستم. آقای سمیع‌زاده سلام به شما، متشکرم از اینکه دقایقی شکیبا بودید پشت خط.
من از سلام از میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو خوب شما.
متشکرم. آقای دکتر بخشی از گفتگو رو شنیدید، شما در مورد همه اینو چی فکر میکنید؟
من از انتهای بحث که فکر میکنم، حالا اگر اشتباه نکنم، بحث نماکالا همون ترجمه برند هستش، درسته؟
بله بله
بله. ببینید من نکته که میخوام عرض کنم اینه که در واقع اصولا اگه ما بخوایم یه حرکت ساختار یافته داشته باشیم، مثلا در حوزه برندینگ، باید کاملا با برنامه حرکت کنیم. به عنوان مثال عرض میکنه، وقتی شما میگید که من میخوام تو حوزه، حالا من اگه اشتباه نکنم گفتید نماکالا، که من نمیدونم چرا این معادل کلمه برند شده نماکالا، چون اصولا چیزایی که معنی برند دارن ممکنه شرکت باشن، ممکنه سرویس یا خدمات باشن، لزوما پروداکت معنیش کالای فیزیکی نیست.
بله.
حالا بگذاری بنز قضیه، اگه بگید من با همون کلمه برند
ادامه
بدم. ببینید اصولا مقوله برندینگ مقوله بسیار گرون قیمتیه، چون شما میخوای یک هویت بخشی بکنی، یک هویتی که مورد پذیرش قرار بگیره، مورد اعتماد قرار بگیره، و چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی. به عنوان مثال من اول خارجی رو عرض کنم، ما در حوزه مبلمان به دلیل اینکه مقوله برندینگ کار پیچیده و سخت و گرونی هست، اومدیم یک شرکتی تأسیس کردیم در اتحادیه صادرکنندگان مبلمان به اسم پرشیا فیبکو. این پرشیا فیبکو میومد میگفتش که من به جای اینکه شرکت‌ها تک تک بخوام برن در حوزه بین‌المللی عرض اندام کنن، حضور داشته باشن، کالاهاشون رو در واقع نمایش بدن، یه شرکتی متولی این قضیه بشه، بیاد کالاهایی که ویژگی‌های صادراتی دارن و در واقع با داشتن یک گروه در واقع پژوهشی تحقیقاتی مطالعاتی و کسایی که تحلیل می‌کنن کالاها رو انتخاب کنه. مثلا ممکنه این شرکت وقتی ما در نمایش خارج شرکت می‌کنیم 17 یا 20 شرکت ساپورتش کردن، مثلا 20 تا 30 تا محصول رو دادن اونجا ببرن نمایش بدن، و فعلا با یک برند ملی در حوزه مبلمان ما در دنیا مشهور بشیم، و بعد انشالله که ذره هم این لرنینگ کرو ما، یه منحنی یادگیری ما کامل شد، ویژگیامون بهتر شد، کامل تر شد، بتونن هر کدوم از این شرکت ها اسپیناف کنن، به شکل تنهایی هم بتونن بشن برندهای
در مقیاس بزرگتر کار کنن. آقای دکتر سمیع‌زاده، من یه چیزی رو اصلاح بکنم، یه نام دیگری فرهنگستان یک واژه دیگری پیشنهاد داده واسه برند، اون ایرادی که حضرت علی گفتید در این پیشنهاد جدید نیست، گفتن بگویید به جاش نمانام، شاید نمانام کمتر این ایرادو داشته باشه که الزاماً به کالا اطلاق نمیشه. آقای دکتر سمیع‌زاده، ما یه بخشی تو برنامه در مورد نگاهمون به بعضی چیزا صحبت کردیم از جمله صنعت مبلمان، ما مثلا تو ملایر میریم منبت‌کاری رو میبینیم، نگاهمون وسعتش انقدر نیست که بریم برای این بازار جهانی بسازیم، یعنی دوستش داریم، تحسینش میکنیم، هنرمندان رو تحسین میکنیم، دوست داریم این هنر رو زنده نگه داریم، اما وسعت نگاهمون پشتوانه علمی کافی در واقع نداره برای اینکه بتونیم بیام اینو تبدیل کنیم به یک چیز بین المللی در بازارهای بین المللی. کوچک نگاه میکنیم به این قضیه، حالا اینکه ممکنه یک کارخونه خیلی کوچک در ترکیه الان مبلمان تولید میکنه، از همون ابتدا انقدر بزرگ به این نگاه میکنه که جای خودش تو بازارهای جهانی بالاخره یه جوری باز میکنه. به نظر شما واقعا این نگاهه باید با اصلاح فرهنگمون تغییر بکنه، یا اینکه نه یه مقوله علمیه که اگر ما مدیران خلاق بذاریم سر کار خود به خود اصلاح میشه.
اگر بذارید من یه مقدمه یه دونه از قبل از این شروع بکنم و بعد برسم به فرمایششون. ببینید اگر ما بخوایم در داخل کشور احساس کنیم که ما همه چیز رو بلد هستیم، همین اتفاقی میفته که تو اکثر بخشا افتاده، تو خودرومون افتاده، تو همه جام افتاده. چون برای یاد بگیریم اینو که ما باید یاد بگیریم. یعنی این که ما باید مرتب یاد بگیریم، ما باید یاد بگیریم. این هم که میگن فقط معطوف به لایه‌های تولیدی نیست، بلکه دولت مردانمون هست و بخش مسئولان اقتصادی، مجلس، نهادها، تشکل و غیره. پس اگه بخوایم این اصل رعایت بکنیم، ما میگیم الگو برداری میکنیم یا بنچمارک میکنیم. در تمام دنیا وقتی میخوان یه تصمیماتی بگیرن، حداقل 4 رکن رو درگیر میکنن در اون حوزه. مثلا فرض کنیم ما در حوزه مبلمان تصمیم بگیریم، 4 رکن اساسی در این تصمیم گیری ها مؤثرن. یکیش میشه حالا بگیم حاکمیت یا دولت یا اون نهادهای قانونی اون کشور. یکیش میشه خود اون بنگاه‌های اقتصادی و صنفی، شرکت‌ها، کارخانجات، فروشگاه، همه کسانی که به نوعی بنگاه هستن و به نوعی بخش خصوصی محسوب میشن. یه رو که بسیار بسیار جدی میشن دانشگاه‌ها که دیگه وظیفه در واقع آینده پژوهی رو دارن، وظیفه آرندی رو دارن، وظیفه در واقع شناسایی تکنولوژی های مورد نیاز، علم مورد نیاز، نکات دانش رو دارن. و رکن چهارم میشن تشکل ها که در واقع اینا به نوعی میشه گفتش که نماینده یک بدنه ای هستن که رابطه بین حاکمیت و اون بدنه محسوب میشن به عنوان واسط. اگر این 4 تا با هم در یک فضای تعاملی، یعنی یک فضایی که اینا بتونن بستر همافزایی و سینرژی رو فراهم کنن، روی موضوع خاصی در واقع تمرکز کنن، نتایج این میتونه نتایج قابل اتکایی باشه. وگرنه آخرش خلاصه میشه یه سری بخشنامه و قانون و تفسیری که کسی هم رعایتش نمیکنه. اتفاقی که در کشور ما باید بیفته، من از اینجا شروع میکنم، اینه که اول از همه میخوایم بگیم که بعد برندینگ در داخل خارج از کشور، یعنی میخوایم یک هویت رو در خارج از کشور به نمایش بذاریم. ما این هویت رو هنوز در داخل کشور به رسمیت نمیشناسیم. یعنی اگر شما من راجع به حوزه مبلمان صحبت میکنم، شما نگاه میکنید که در حوزه مبلمان مثلا کشوری مثل ترکیه، دولت میاد خط و خطوطی رو که تشکل ها میخوان ازشون میگیره، بسترهاشو فراهم میکنه، با مشورت اونا تصمیم میگیره. اما ما در اینجا میبینیم که مثلا قوانین گذاشته میشه تو بحث حتی مثلا تعرفه ها رو، همین بحث نرخ ارز که ما تو گروه 1، 2، 3 یا هرچی هست، اصلا کلن حوزه مبلمانمون که یکی از کاملترین حوزه هایی هست که در کشور، من عرض میکنم که بخش های مختلف داره، مورد مشورت قرار نمیگیره. پس من صنعت مبلمان در درون کشورمون مظلومه. حالا من اول صنعت رو گفتم که دیگه برسیم به اون جایی که تو ملاحیت بود که کار خیلی قشنگی میخواد بکنه. اون تو کدوم بستر امکان خودنمایی داره، تو کدوم بستر احساس ساپورت میکنه که همه انرژیش رو بذاره در حوزه تولید و خیالش راحت باشه من مقوله صادراتش رو، منی که عرض میکنم یعنی من نماینده کشور کل، حوزه صادراتش و حوزه قوانینش رو براش فراهم میکنم. پس من اصلا اینه که ما در حوزه حالا مبلمان عرض میکنم، اول تکلیفمون روشن کنیم که یکی از صنایعی که در کشور ما اتفاقا با در واقع میشه گفت با حمایت بخش خصوصی و بخش اشخاص یک هویت کامل رو تشکیل داده که برای خودش نمایشگاه داره، مراکز عرضه داره، دانشگاه داره، موزه داره، مجله داره، سایت داره و به نوعی میشه گفت زیر یک چتر هست. من به عنوان دبیر انجمن مبلمان دکوراسیون و در واقع به نوعی میشه گفتش که سایر دوستانمون هم تو چند تشکل محوری دیگه مثل اتحادی صادر کنندگان، انجمن کشاورزی، انجمن کارفرمای صنایع چوب، درودگران و غیره، ما همه زیر چتر یک تشکلی هستیم مثل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون که خودمون با خودمون در یک فضای کاملا هماهنگ تنظیمی آماده این هستیم که اون نقش واقعی تشکل ها که بازوی مشورتی دولت هست رو ایفا کنیم. اگر اتفاق بیفته، ما برای این بحث برندینگ، برای بحث معرفی اون کارگاه بسیار خوب و مفیدمون در ملایه، برای اسمی ها برنامه داریم. یعنی ما حرفه برای گفتن داریم، اما بسترش رو به نوعی باید در سازوکارهای قانونی کشور پیش بینی کنه که ما به نظرمون اگر ما جدی گرفته بشیم بتونیم حرفمون رو بزنیم و به اون یکی از ارکانی که در تصمیم سازی ها هستن عرض اندام بکنیم، فکر کنم اونجا بتونیم مصبر سمر واقع بشیم.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر رامین سمیع‌زاده، دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران. آرزوی سلامتی میکنم براتون، خدا نگهدار.
منم از شما تشکر و خدافظی میکنم.
اگر دلتون به حال جوانهایی میسوزه که با وجود توانایی هنوز بیکارن و نمیتونن درآمدی کسب کنن، به مبلمان منزلتون فکر کنید. به اینکه وقت اون مبلمان رو میخریدید چقدر به اشتغال جوانهایی فکر کردین که میتونن در تولیدیهای مبلمان شغلی دست و پا کنند و کاری پیدا کنند.
چند نفر روی این دستمورد کار میکنن؟
تو طول یک روز 30 نفر کار میکنن تا این ست 8 نفره کامل بشه. برای ما 13 تومن تمام میشه، 36 میلیون پخش میکنن برای بازار.
صنعت مبلمان کشور ظرفیت بسیار بالایی در ایجاد اشتغال برای جوانان داخل کشور داره و این یعنی با هر بار باز شدن مرزها به روی واردات مبلمان از کشورهای خارجی، سفره یک خانواده از نان خالی میشه.
بابت یه کاری که الان کف یک فروشگاه مبلمان چیده میشه 100 نفر مشغولن، از اون کسی که اون چوبو میبره، از اون کسی که حملش میکنه به کارخونه، از اون کارخونه که این چوبو فراوری میکنه، صنایع مختلف رو صنعت مبلمان میتونه گرد هم بیاره.
سال هاست که تولید کنندگان به دنبال حمایت مسئولان برای تسهیل در روند تولید هستن.
الان همین مبلیه که دارید مشاهده میکنید، یراقالات داخلش وارداتی چینیه، پارچه‌ای که رو کار کار شده ترکه، MDFش 70% وارداتی.
اگه پارچه مبل چی هست که ما از همه رو از ترکیه چین وارد میکنیم؟
ساخت دستگاهاش چه به قول معروف کار مبل 0% داخل ایران تمام زمیناش داریم.
65 میلیون دلار ما صادرات در حد کاله مبلمان منزل و دکوراسیون ما هستش، البته در مقایسه با در حقیقت رقمی که برای تجارت این کالا صورت میگیره که حدود 150 میلیارد دلار هست، سهم خیلی ناچیزی ما داریم.
با حمایت مسئولان امر و بالا بردن کیفیت مبلمان ساخت داخل میشه اعتماد خریداران رو جلب کرد و به افقهای گسترده تری برای صادرات فکر کرد.
بازار 450 میلیونی و صنعت مبلمان.
بله.
بعضی از آمارا میگن 47 هزار تا، بعضی از آمارا میگن 50 هزار تا کارگاه مبلسازی در ایران فعالیت
بله.
دارن.
که
و بله
بگو.
نه نمیگم دی. اصلا نمیکن نداره.
که میگن باز 90 درصدشون در واقع در شرف تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن هست.
بله تاسفم. یه مسئله ای هم که هست، ما این نگاهی به صنعت مبلمان سازی در کشور داریم.
بله.
خارج از این صنعت. یعنی این نگاه مال خود تولید کنندگان مبلمان و صادر کنندگانش نیست. خارج از این صنعت ما یه نگاهی داریم که خیلی وقت این نگاه نقد شده. اونم اینه که آقا اگر شما یه کارگاهی دارید بالای 10 15 نفر این کارگاه پرسنل داره و اونجا دارن کار میکنن، شما یک واحد صنعتی نسبتاً یعنی کوچک نیست دیگه واحد صنعتیتون، بله. داره متوسط تلقی میشه. بله. و ما باید بریم به سمت کارگاه‌هایی که متوسط و بزرگ هستن.
بله.
یعنی SME ها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط رو باید ازشون رد بشیم، بریم سراغ بنگاه‌هایی که بزرگ هستن. حالا اینکه در تمام دنیا یه نگاه دیگه‌ای به صنعت مبلمان وجود داره، مثلا در
داشتی اینو به عنوان یک الگوی جهانی معرفی می‌کنی،
نه نه نه. مثلا بیام نه نه. در تمام دنیا یک در واقع نگاه دیگری وجود داره. به خصوص این نگاه در دانمارک، در ایتالیا و در ایرلند خیلی خوب تبیین شده. ما کارگاه‌های زیر پله‌ای مبلمان سازی داریم که این کارگاه‌ها با تعداد خیلی اندکی آدم به عنوان کسب و کار خانوادگی جدن در جد صندلی لهستانی می‌ساختن مثلا، اینا وجود دارن. بعد نماکالاهاشون در تمام اروپا شناخته شده است. بعد شما تشو که میگیرید اون صندلی گرون قیمتو میرسید به کارگاه زیر پله ای در مثلا کوپنهاگن در دانمارک.
بله.
و اون رو یک واحد مهم صنفی تلقی میکنن و برای حیاتش سرمایه گذاری میکنن. و چقدر زیادن این واحدهای صنفی این شکلی. ما میخوایم هی بریم به سمت کارخونه شدن، تولید بیشتر، پرسنل بیشتر و این غلطه.
دقیقاً. ببین همین ایتالیایی که مبلش خب تبدیل شده به یک نمای کالای بین المللی و خیلی از ایرانیان پولدار افتخار میکنن که این مبل ها رو در منزلشون دارن، اینها خیلی از همین مبلمان ها داره در کارگاه های جز و خرد تولید میشه که تعداد کارگرهای این کارگاه ها چیزی حدود 10 تا 50 نفر دیگه، خیلی دیگه بخوان در واقع پر کارگر این کارگاه رو راه بندازن 50 نفره، هم 10 15 نفر مرسومه. اما چیکار میکنه ایتالیا میاد یک استانداردی تعیین میکنه که این کارگاه ها درسته که دارن زیر پله به قول تو فعالیت میکنن، اما حداقل باید اون استاندارد رو رعایت بکنن و اون استاندارد باعث میشه که تبدیل بشن به یک نماکالای بین المللی و ما ایرانی مبل خودمون رو بذاریم کنار، بریم سراغش و اون رو ترجیح بدیم.
خب فکر میکنم فرصت ما برای گفتگو تموم شده. یه موضوع مونده که بهتون نگفتیم قبل از اینکه برنامه تمام بشه، هرچند کوتاه به این موضوع اشاره میکنیم، بعد شما ایشالله اگر که فرصت داشته باشید خودتون میتونید جستجو بفرمایید، اطلاعات دقیق تر به دست بیارید. میگن یکی از چیزهایی که از سال 1990 به این طرف بازار مبلمان رو در دنیا متحول کرد و باعث شد کارگاه های بسیار کوچک شانس بقا داشته باشن و هرگز از بین نرن، فضای سایبری بوده. یعنی الان کارگاه های بسیار کوچک، بازم میگم به خصوص در ایتالیا، در دانمارک و در لهستان، دارن با استفاده از صفحاتشون در فضای مجازی میفروشن در سراسر دنیا و معروف میشن و به عنوان یه چیزی که کار دسته و خیلی هم گرونه معرفی میشن و دائم بازار پر رونق تری رو خودشون برای خودشون به وجود میارن. یعنی این اینترنت یک نعمت و موهبتی بود برای کسانی که در کارگاه‌های خیلی کوچیک چیزی تولید میکردن و الان مشتریانی در سراسر جهان دارن.
دقیقاً.
و میتونن کارشون ارسال.
الان سایت هایی هست که شما مثلا میری مدل مبلت رو انتخاب میکنی، رنگ پارچت رو میری تعیین میکنی و اون شکل نهایی مبلمان رو میبینی. یعنی شما مثلا در فروشگاه میری یه مبلی رو میبینی، میگی آقا من با فلان پارچه میخوام، بعد اینو باید تصور بکنی. اما در فروشگاه های آنلاین الان به این ترتیبه که شما اون شکل نهایی رو در واقع میبینید و صادر میشه.
مبل رو اصطلاحاً شما خودتون طراحی میکنید. اصطلاحاً چرا؟ خب اصلا هم طراحی میکنه دیگه.
بله.
خیلی ممنون.
چوب هم درسته که کم داریم و میگیم تا 30 سال آینده جنگلی در ایران باقی نخواهد موند، اما الان مبادلات تجاری که با روسیه داریم، میتونیم مابعضای نفتی که میفروشیم، مابعضای کالاهای یا مواد غذایی که بهشون میفروشیم، بله، چوب روسی وارد بکنیم.
البته یادمون باشه که بهتر مابعضای نفت همون پول بگیریم، چون هر چیز دیگری بگیریم آره، دوبار ضرر کردیم.
بله.
خب محسن عصو خیلی متشکرم.
موفق باشید.
زنده باشی. خدا نگهدار. دوستان شنونده، ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. امیدوارم این برنامه رو پسندیده باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مهلت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین‌المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده،
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویت های خوشمزه پر حیوان های خوب و بامزه، گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی،
شویندم تا په، شویندم تا په، مای لباس شویم تا په. راه لکه ها سد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تافه. کسی بیا پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه شویندم.